تار و تنبور. تار و تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما.
کتاب مشغولش دل شده غیرونش منو میکشه دلبر.
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، تو اوج عاشقانی با سمان خبر بده. به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزن، تو را سکوت میکنم، مرا صدا کنی.
خیلی خوشحال هستیم که یک روز دیگه از راه رسید تا ما بتانیم لحظاتی از عمرتان را آهنگین و شاد بسازیم. معطلتان نمی کنیم. این شما و این هم پیشکشی امروز تار و تنبور.
جگی جگی پای جگی جگی مرا دیوانه کردی، با زلف سیاه پای مسلانه کردی، با زلف سیاه پای مسلانه کردی. های های برو برو، های های برو برو، پیش من با نکردی مرا دیوانه کردی، پیش من با نکردی مرا دیوانه کردی. های دلم با دیدنت مشتاق گشتم، از این قریه با آن قشلا گشتم. دلم با دیدنت مشتاق گشتم، از این قریه با آن قشلا گشتم. صدایت را بکش از مشت دیوار، کتاب صبر من هاو را گشتم. صدایت را بکش از مشت دیوار، کتاب صبر من هاو را گشتم. جگی جگی پای جگی جگی مرا دیوانه کردی، با زلف سیاه پای مزولانه کردی، با زلف سیاه پای مزولانه کردی. های های برو برو، های های برو برو، پیش من با نکردی مرا دیوانه کردی، پیش من با نکردی مرا دیوانه کردی.
آهنگ پیشکشی امروز تار و تنبور که تقدیم همه شما دوستان عزیز شد. خدا کنه که شنیده باشین و لذت برده باشین. با ما همراه باشید، اینجا استدیوی تار و تنبور است. از صدای گذر آب چنان میفهمم تون تر از آب روان عمر گران میگذرد. زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست. آرزویم این است آنقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست.
یه دلت گرفته اگه که نامیدی، اگه تو اوج سختی بازم ادامه میدی، اگه دشوره داری نمیخوابی انقدر که بیقراری، نباید نامید باشی چون تو خدا رو داری. تو برو زیر بارون، نگاه به اینو نکن و دست تو بگی روبروی آسمون بخند، چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کن این بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، بندی تو هم بخند. کمک کن به کسی که محتاج به نونشم، حاضر بده واسه بچه شد تو جونشم، زیر نورشم تو آقوش هم اگه خندیدم تو هم بخند. بروز نیره بارون، نگاه به اینو نکن و دست تو بگی روبروی آسمون بخند، چشاتو ببن. نه نه برو پیش مادرت فکر کن این بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، بندی تو هم بخند. اگه یه دیوانه یه فقیر بی خونه تو اوج درد و رنجش میخنده میخونه، اگه تو اوج دردی خدا رو حس کردی پس بخند، آره بخند. تو برو زیر بارون، نگاه به اینو نکن و دست تو بگیر روبروی آسمون بخند، چشاتو ببند.
به به، امروز دست پر آمدیم با یک کد پیامک و درخواست آهنگ از طرف شما دوستان گل. با ما همراه باشید، شاید امروز پیامک شما رو بخونیم. بله، شما دوست عزیز. سلام بر شما، امیر هستم از استان اصفهان. لطفاً آهنگ اشکان عرب را برای من پخش کنید، ممنون میشوم. تشکر میکنیم از برادر خوبمان و با انتخاب ایشان میریم با اتاق فرمان و آهنگ زیبا از اشکان عرب را میشنویم.
منکو بونه هله یارم یار بی محلی نکو تو به من چرف من حرف دل یارم یار به سر و بر چی میایه میفهمم کار خدای یارم یار یارم یار یارم یار یارم یار اثر جون خودی رو نمیتونم برام بگیرم یارم یار
آوردی به سرم مبارزو بودم حتی نگفتی که نرم به سرم هرچی میایه میفهمم کار خدایه یارومه یار یارومه یار یارومه یار یارومه یار از سر و جون خودیرم نمیتونم مرم بگیرم یارومه یار یارومه
بهانه دلخوشی یک زن میشه و یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد. زندگی کوتاه است، کاش بهانه و بانی همدیگر باشید.
اگه تو یاره که من باشی های من با دنیا غمی ندارم، اگه تو مهمان من باشی من با دنیا همه را دارم، اگه تو یاره که من باشی من با دنیا همی ندارم، اگر تو مهمان من باشی من با دنیا همه را دارم.
سلام، وقتتان بخیر. لطفاً آهنگی با صدای فیض کاریزی رو برایم نشر کنید. تشکر از شما. ما هم تشکر میکنیم از شما خواهر یا برادر خوبمون که خودتان رو معرفی نکردین، اما چهار شماره آخری دوست عزیز 84-81 هست. با افتخارشان میریم به اتاق فرمان و آهنگی زیبا از فیض کاریزی رو مشنویم.
دل من دنیا را شناختی، دل من مردونا مردارن شناختی دل من، عشق و آدم آره شناختی دل من. دل من یاران زمانه، ناسپاس و نامیدبانه. دل من یاران زمانه، ناسپاس و نامیدبانه. عشقشان خالی و ریایی، رایشان اقو به جدایی. عشقشان خالی و ریایی، رایشان اقو به جدایی. دل من شکوا نکن، دل من شکوا نکن از کسی ناک از دل من. دل من زرازی عشق و عاشقی بس دل من. دل من زرازی عشق و عاشقی بس دل من. دل من دنیا را شناختی دل من، مرد نامرد را شناختی دل من. عشق آدم ها را شناختی دل من. دل من یارانه کجا از وفا گفت بی وفا شد. دل من یارانه کجا شد از وفا گفت بی وفا شد. ای کسی وفا ندارد با جز از مدا ندارد. ای کسی وفا ندارد با جز از مدا ندارد. دل من شکوا نکن، دل من شکوا نکن از کس ناک از دل من. دل من زرازی عشق و عاشقی بس دل من. دل من زرازی عشق و عاشقی بس دل من. دل من دنیا را شناختی دل من، مرد نامرد را شناختی دل من. عشق و آدم ها را شناختی دل من، دنیا را شناختی دل من. مرد نامرد را شناختی دل من، عشق آدم ها را شناختی دل من. نکنم این غم زمانه، با تو میخونه میترانه. نکنم این غم زمانه، دل بیادت نالداره عجز چشمانم روانه. دل بیادت نالداره عجز چشمانم روانه. دل من شکوا نکن، دل من شکوا نکن از کس و ناک از دل من. دل من زرازی عشق و عاشقی بس دل من. دل من زرازی عشق و عاشقی بس دل من. دل من دنیا را شناختی دل من،
دیگه بابت کارهایی که نکردی بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای. پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را هم نکن، بگرد، آرزو کو، کشف کو و هر آنچه بکن که دلت میخواید. سلام خانم صادقی، وقتتان بخیر. تشکر از برنامه خوبتان، لطف کنید آهنگی زیبا با صدای استاد ساربان را پخش کنید. اگر آهنگ کابلش بود که تشکر، اگر نبود یکی از آهنگهای استاد را برایم نش کنید. با تشکر، احمد هستم از استان قم. تشکر میکنیم از شما برادر خوبمان و بچشه. میریم با اتاق فرمان و آهنگی با صدای استاد ساربان را با هم بشنویم.
تازه می باره ابر بنی کابل، مشک تازه می باره ابر بنی کابل، روز سبز می کابل، کوی برز می کابل، موج سبز می کابل، کوی برز می ابر چشم تر دارد، سبز بال و پر دارد، ابر چشم تر دارد، سبز بال و پر دارد، نگهتی دیگر دارد، سرب و سوسنی کابل، نگهتی دیگر دارد، سرب و سوسنی کابل، مشک تازه می بارد ابر بنی کابل، مشک تازه می بارد ابر بنی کابل، سوچ سبز می کارد کوی برزنی کابل، موج سبز می ستاره چشمک دار، آسمانی نیلی کار بر ستاره چشمک دار، تا سر بود بیدار چشم روشنی کار، تا سر بود بیدار چشم روشنی کار، مشک تازه می باره ابر بنی کابل، مشک تازه می باره ابر بنی کابل، موج سبز می کارد کوی برز می کابل، موج سبز می کارد کوی برز می کابل. Thank you.
با ما همراه باشید. اینجا تار و تنبور.
در کوچه‌باغ موسیقی
دوستان، در این چند روز با انواع مختلف ساز ویولون آشنا شدیم و امروز یک مدل دیگه از این ساز را خدمتتان معرفی میکنیم. ویولا یا آلتو یا ویولون آلتو سازی زهی و آرشعی است از خانواده ویولون. ویولون آلتو یا همو ویولا همانند ویولون نواخته میشه. دوستان، ویولا کمی بزرگتر از ویولون است و صدای بمتر و عمیق تری داره. این ساز دارای صدای میانی بین ویولون یعنی یک پنجم درست بالاتر و ویولونسل یعنی یک اکتاو پایین تر است. موسیقی برای ویولا در مقایسه با سازهای دیگر متفاوت است که در آن عمدتاً از کلید آلتو یعنی دو خط سوم استفاده می شه. هنگامی که موسیقی ویولا با بخشهای بالاتر یعنی زیرتر قرار داشته باشم از کلید سول استفاده میشه تا خواندن او آسان تر شود. چهار سیم ویولا مانند ویولون با فاصله پنجم درست با هم کوک میشن. طول ویولا حدوداً 5 سانتی متر بیشتر از ویولون است و به همین سبب وسعت صوتی او بمتر است. خب بریم با هم قطعه زیبا از اجرای ساز ویولا را بشنویم.
Thank you.
ممنون از توجه و همراهیتان دوستان. خوشحال هستیم که در دفتر خاطراتمان برگیره به هم نفسی و همراهی شما مزین کردیم در تارو تنبور امروز. حال دلتان خوش، تا فردا خدا نگهدار.
دستم از دستای تو دور بود، چون چشم دنیا شور بود، خنده خوام بعد تو بیروح شد، درد تو قده کور شد، چی شدش بی معرفت، کی تو رو اینجوری دیوونه کرد، اون قلب سنگی بیره جا ادامه دادم، نشد بدون تو بیا برس دادم، نیومدی دیگه نیا تموم کارم، هی کجای عشقم، نشد بگم نرو دلم نیومد در با، بگم نرو که بد اومد زبونم انگار، کجای عشقم بیا برس دادم.
امام باقر علیه السلام می فرمایند سلامتی دین و ایمان و تندرستی بدن از هرچی مال و ثروت برای انسان بهتر و بالاتر است. خدای منان به همه ما توفیق شکرگزاری بدهد انشاءالله. وجود نازنینتان از هرچی بلا و مصیبت و ناجوری است به دور باشد. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان امروز هم در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. باز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حسین آقایی، جراح و متخصص امراض چشم و فوق تخصص امراض قرنیه چشم هستیم. در ادامه بحث مربوط به خشکی چشم میخواییم با ایشان باز هم صحبت داشته باشیم. اگه یادتان باشه و شنونده برنامه روز جلسه قبل ما بوده باشین، ایشان در مورد مفهوم و اصطلاح خشکی چشم که به معنای کاهش میزان ترشح اشک و کاهش رطوبت چشم در حین کار و فعالیت هست اشاره داشتند، که باعث مشکلات خاصی مثل سوزش و خارش و احساس جسم خارجی یا شنریزه یا ریگ در چشم میشه. و دیگه ای که حالت پیش میایه که دید کسی ممکنه به یک چیزی که نگاه میکنه و سیل میکنه تار میشه، تاریک میشه، اما با پلک زدن اینمی تاری و تاریکی رفع میشه و از بین میره. اینا میتونن نشانه های از خشکی چشم باشه. به علل و عوامل مؤثر اشاره شد، مخصوصا به استفاده طولانی مدت و غیر برنامه‌ریزی شده و غیر علمی از وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر، لپتاپ و سایر وسایلی که مونیتور داره، حتی گوشی و موبایل. توصیه های خوب و ارزشمندی به کسانی شد که شغل و وظیفیشان قسمی است که ساعت ها در شبانه روز باید با کامپیوتر و لپتاپ و گوشی و اینمی وسایلی که مونیتور داره و الکترونیکی است کار میکنه. توصیه های بسیار ارزشمند شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. با مسئله عیوب انکساری و ضعیف شدن چشما و تغییر شماری چشم هم اشاره شد که باید اصلاح شود و بعد از اصلاح با عینک مناسب از کامپیوتر ای وسایل استفاده شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آقایی شماره تلفن ها و آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و محترم.
دکتر صاحب آقای، تشکر سپاس از لطف شما که بازم فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در مورد حالات و انواع مختلف خشکی چشم در افراد اگر توضیحات بتین که برای اینمی حالات و درجه های مختلف خشکی چشم چی کار باید کرد؟ و دیگه ای که در رابطه با مسئله قطره ها یا دراپ های اشک مصنوعی که مورد استفاده است برای معالجه و کنترل علائم ای چه قسمی است؟ یکی این که اوطور که گفته میشه خوردن آب زیاد و آب کافی مفید است برای بهبودی خشکی چشم یا نه؟
بله، ما به مریضایی که خشکی چشم دارن توصیه میکنیم که یه مقدار آب بیشتری مصرف کنن و این کمک میکنه که یه مقدار علائم خشکیشون کاهش پیدا میکنه. ببینید، ما دو دست علت توی خشکی چشم داریم، یا اشک تولیدش کم میشه یا تبخیرش زیاد میشه. اون دسته ای که تولیدش کم میشه با رفتن به سمت عصر و انتهای روز علائمشون تشدید پیدا میکنه، و اونهایی که به علت تبخیر زیاد هستند بیشتر ناشی از انسداد غدد میبومی، یعنی که غددی که مسئول ترشح چربی اشک هستن در لبه چشم، اگه تو اونجا مشکل داشته باشن، این افراد تو صبح بیشتر دچار مشکل هستن، موقعی که از خواب بیدار میشن. بنابراین هر دوی اینا میتونن خشکی چشم باشن، چون که اول صبح مشکل داره، چون فردی که عصر و یا انتهای روز شکایت میکنه از علائم خشکی چشم. ببینید، ما وقتی میخوایم یه خشکی چشم رو درمان کنیم، اول خب یک تشخیصشه که علائم ما خدمتتون گفتم یه سری دانه هم داره که دیگه اینا باید حتما به چشم پزشک مراجعه کنن، اون تست ها رو انجام بدن و بعد بگن بله با توجه به علائمی که شما میگین و معاینه‌ای که ما کردیم شما خشکی چشم دارید. وقتی ثابت شد فردی خشکی چشم دارد، قدم بعد تعیین شدت خشکی چشمه.
بله،
برای اینکه اصل و اساس درمان ما رو شدت خشکی چشم در حقیقت مشخص میکنه. اینه که تو مرحله بعد ما با توجه به معاینات و تستایی که انجام میدیم، به صورت خیلی جمع‌بندی شده بگم، مریض ها رو تو 3 دسته قرار میدیم: خشکی چشم خفیف، خشکی چشم متوسط، خشکی چشم شدید. که خب بسته به هر کدوم اینکه مریض تو کدوم دسته قرار میگیره، ما درمان هامون رو پایه‌ریزی میکنیم. اما یه سری کارها از همون قدم اول باید انجام بشه. یه سری کارها مربوط به اصلاح اون محیطی است که توش زندگی میکنیم. ببینید، افرادی که خشکی چشم دارن، به صورت یک اصل ما بهشون بگیم، به هیچ عنوان در روبروی اسپلیت یا اون کولرشون توی خونه نباید بشینن. به هیچ عنوان، چون اینا بشینن تبخیر اشک، به روی اینها نباید بشینن. خب مرطوب کردن محیط بسیار موثره. الان مریضامون خودشون میان میگن ما وقتی میریم شمال مسافرت، یا اصلا قطره نمیریزیم یا دفعات ریختن قطرمون خیلی کم میشه. یه رطوبتی بین 20 تا 40 درصد در محیط فراهم کردن، البته امروزه در مناطقی هم که هوا خشکه دیگه میتونیم توی منزل ما خودمون با ساسا این کارو بکنیم. دمای خونه هم خیلی مهمه، اونم یه دمای بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد دمای مطلوبی اگر وجود داشته باشه. و کار با کامپیوتر هم که توضیح دادیم، اگر با همین اصلاحاتی که ما انجام میدیم علائممون بهتر نشود، دیگه لاجرم باید بیایم به سمت استفاده از داروها که سردستشون اشکای مصنوعی هستن.
بله،
اشکای مصنوعی دوز دسته دارای OTC هن، Over the Counter، بینید مراجعه کنید و بگیرید. تفاوتی که اشک مصنوعی ها دارد اینه که یک دسته اینها دارای مواد نگه دارنده هستن و یک دسته فاقد مواد نگه دارنده. اگر فردی در طی روز تا حدود 4 بار ریختن قطره اونو به در حقیقت رها شدن از علائمش میرسونه، میتونه از اون قطره‌های با ماده نگهدارنده هم استفاده کنه. اما اگر مریضی نیاز داره بیش از 4 بار در روز از قطره اشک مصنوعی استفاده بکنه، اولا که حتما باید به پزشک مراجعه کنه، چون قطعا آسیب متوسط و شدید تو سطح چشم وجود دارد.
بله،
و باید بیاد. حالا اگر بیش از 4 تا 6 بار، حالا بعضی میگن 6 بار، بعضی معتقدن 4 بار، بیش از این دفعات نیاز دارن، دیگه باید از قطره‌های اشک مصنوعی استفاده کنن که فاقد مواد نگهدارنده باشه. چون خود این مواد نگهدارنده، حتی بسته به نوعشون باز با هم فرق میکنن، خود اینها هم میتوانن به سطح چشم آسیب بزنن. بنابراین بهتره که حتما با مشورت. اما کسی روزی با یه بار دو بار در روز قطره که میریزه به آرامش میرسه، میتونه مراجعه کنه به داروخانه و قطره رو بگیره و شاید نیاز به نسخه پزشک و تجهیز پزشک هم نباشد و استفاده کنه. اما اگر بیش از 4 تا 6 بار نیاز هست که استفاده کنن، حتما مراجعه کنن که شاید درمانی علاوه بر قطره ها ما نیاز داشته باشه. چون اگه بریم تو مراحل خفیف به متوسط یا متوسط به شدید، داروهای خاص دیگری مورد نیازه که اینا حتما باید با تجهیز چشم پزشک.
بله دکتر صاحب، حالا این قطره اشک مصنوعی که جز اولین اقدامات معالجوی و درمانی هست، آیا باید در طول عمر و همه زندگی استفاده شود؟ یعنی ممکن موقت باشه، برای یک دوری ممکن ضرورت باشه؟
ببینید، بعضی از خشکی چشمی ما بهش میگیم خشکی چشم موقت، مثلا مثل خشکی چشمی که بعد از جراحی های لیزیک و لازک اتفاق میفته. این حتی یه درصد کمی از این افراد ممکنه علائمشون موقت نباشه و پایدار بشه، مثلا اگر کسی مثلا سابقه مصرف لنز تماسی به مدت سالهای قبل عملش داشته. اینا موقتن، مثلا بین 2 ماه تا 3 ماه، نهایت 4 ماه، اینا یه خشکی چشم پیدا میکنن و بعد خوب میشن. یا عزیزانی که عمل جراحی کاتاراکت انجام میدن، خب افرادی که میان کاتاراکت انجام میدن به این دلیل که در به صورت معمول سن بالاتری دارن نسبت به افرادی که میان عمل لیزیک و لازک میکنن، پس اینجا اون فاکتور خطر سن مطرح میشه. بنابراین اگر به این نقطه برسیم که این خشکی چشم جزء دسته مثلا وابسته به سن، خب تقریبا اینا باید تا آخر عمر استفاده کنن. اما در مواردی که موقت دوره کوتاهی استفاده میشه و بعدش هم مریض میتونه درمان رو قطع کنه.
دکتر صاحب، اشاره به نقش بعضی دواها و داروها در ایجاد خشکی چشم شد. مشخصاً کدام دسته و گروه از داروها و دواها در این قضیه نقش جدی و زیادتری داره؟ مخصوصاً گفته میشه که داروهای ضد افسردگی و ضد دپرشن و یا اعصاب و روان. آیا در این رابطه واقعاً نقطه خاصی هست؟ توضیح بفرمایید.
ببین، باز دو دسته داروهایی که من حدرم گم، این دو دسته که خیلی مهم هستن و شاید موارد استفادهشون هم زیاد هست در جامعه، اینها هم جز دست داروهایی هستن که به عنوان فاکتور خطر ارتباط ثابت شده و فیکسی با خشکی چشم دارن. یکی همین داروهای ضد افسردگی هست و داروهای آنتی استامین. جوانی که اومدن با همین شکایت خشکی، خب خیلی گفتم خیلی معمول نیست یه فرد جوان با خشکی مراجعه کنه. وقتی ازشون سوال میپرسیم چه دارویی، شاید من بارها مریض داشتم که فقط با خوردن یکی دو تا قرص آنتی استامین دچار علائم خشکی چشم شدن.
بله،
اینا خیلی ارتباط دارن. داروهای ضد فشار خون، دیورتیکا، اینا هم دارن، ولی دو دسته هستن که احتمالی هن. اما داروهای ضد افسردگی و آنتی استامین ها، اینا قطعا ارتباطشون ثابت شده با خشکی.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، چیزی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر بابک کرایلی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. توی این برنامه میخواییم در مورد درد سینه با منشأ قلبی صحبت بکنیم. اول باید بگم که خب درد قفسه سینه میتونه علل مختلفی داشته باشه. یعنی ما بافت ها و اعضای مختلفی تو قفسه سینه داریم که هر کدوم از اینا میتونه منشأ درد باشه. از همون پوست قفسه سینه بگیریم، استخونا، عضله ها و مری، ریه ها، و خیلی وقتا حتی ممکنه درد مربوط به احشای شکمی تو قفسه سینه احساس بشه. خیلی وقتا ممکنه درد زخم معده توی سینه احساس بشه. ولی مهمترین عضوی که در واقع ما خیلی نگرانش هستیم و اهمیت حیاتی داره و ممکنه که درد سینه ایجاد کنه، قلبه. واقعیت اینه که با صرف گفتن یه سری نکته و حتی اینکه کسی خودش پزشک باشه، 100% نمیتونه درد قلبی رو از درد غیر قلبی افتراق بده. برای همین هر دردی که ما تو قفسه سینه احساس می‌کنیم باید جدی تلقی بشه. خب حالا سوال این هستش که درد قلبی چه مشخصاتی داره و اساساً چرا ایجاد میشه؟ درد قلبی علت ایجادش این هستش که خونرسانی به عضله قلب کاهش پیدا میکنه به دلایل مختلف. دو تا سناریو میشه براش در نظر گرفت. یکی اینه که در واقع تنگی توی رگای تغذیه کننده عضله قلب وجود داره. این تنگی ممکنه شدتش در حدی باشه که در حالت استراحت خونرسانی مشکلی نداشته باشه، ولی این فرد وقتی که ورزش میکنه یا یه غذای سنگین میخوره یا یه استرس روحی بهش وارد میشه، اونجاست که مصرف اکسیژن قلبش میره بالا و حالا دیگه این رگ تنگ نمیتونه خونرسانی کافی رو تامین بکنه. برای همین درد قلبی ایجاد میشه. مشخصه اینجور درد اینه که وقتی طرف دست از فعالیت میکشه اون فرد و استراحت میکنه، چون دوباره نیاز مصرف اکسیژن عضله قلب کم میشه، این درد ظرف چند دقیقه کم کم کاهش پیدا میکنه. خب سناریوی دوم این هستش که به طور ناگهانی در واقع انصداد تو یکی از رگای قلب ایجاد میشه. اینجا دیگه یه تنگی تدریجی نیست. چه تو حالت استراحت چه تو حالت فعالیت، وقتی که رگ کامل مسدود میشه دیگه اصلا خونرسانی وجود نداره. بنابراین اینجا دیگه ممکنه توی حالت استراحت هم یه درد شدید ایجاد بشه و در واقع همون حالتی هستش که ما بهش میگیم سکته های قلبی. خب همه باید بدونیم که وقتی که درد قابل توجهی تو قفسه سینه ایجاد میشه و به خصوص اینکه بیشتر از 10 دقیقه طول بکشه، این میتونه نشون دهنده سکته قلبی باشه و باید سریع به اورژانس مراجعه بکنیم. حتی تو کشورهای پیشرفته دیده شده که افراد وقتی که درد شدید تو قفس سینه میگیرن سعی میکنن ارتباطش بدن به سوء هاضمه، درد معده و خیلی دیر مراجعه میکنن. تو کشور ما هم متاسفانه آماری که داریم این هستش که تقریبا از زمان شروع درد قلبی تا زمانی که فردی که سکته کرده به بیمارستان مراجعه کنه به طور متوسط حدود 240 دقیقه یا حدود 4 ساعت طول کشیده، که خب این باعث میشه هر چقدر که دیرتر مراجعه بکنن درمانهایی که انجام میدیم کمتر مفید باشه. پس در واقع درد قفسه سینه‌ای که نسبتاً شدید باشه و طول کشنده باشه باید باهاش در واقع جدی برخورد بشه.
سپاس امتنان عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بابک گرایلی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر آقایی، جراح و متخصص امراض چشم و فوق تخصص بیماری های قرنیه، در مورد انواع و اقسام بیماری خشکی چشم صحبت کردند، در مورد علائم اینها در طول روز و بعضی اقدامات مراقبتی برای جلوگیری و کنترل این مشکل صحبت های را ارائه داشتند. امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سباقایی، آیا ارتباطی بین مواد غذایی و خوراکی ها و خشکی چشم وجود داره یا نی؟ چون بعضیا میگن که مواد مثل فلفل یا مرچک و ادویه‌جات یا داروهای دیگ ممکنه که مؤثر باشه و اینا رو مصرف نکنین.
بحث تغذیه، ببین، مقالاتی وجود داره، مثلا نمیدونم مصرف عسل، ولی اینا خیلی کمن، یعنی اینقدر شواهدش قوی و زیاد نیست که ما بگیم به عنوان یه توصیه. اگه بخوایم ما مصرف آبو میتونیم جرئت بگیم، مواد دارن افرادی خشکی چشم دارن آب بیشتری مصرف کنن. مصرف اون موادی که فرمودیم مثل ادویه‌جات و فلفل ها بیشتر با مسائل آلرژی چشمی در ارتباطن تا بحث خشکی. چیز جالبی هم که این توی آخرین نشست در حقیقت پزشکانی که در دنیا تو خشکی چشم صاحب نظرن و اینا هر 10 سال یک بار جمع میشن دوره هم و در حقیقت یک گایدلاین میدن در ارتباط با خشکی چشم، یه بحثی هست به اسم هپینس یا خوشحالی، یعنی میگن این مریضای در حقیقت خشکی چشم سعی کنن خودشونو خوشحال کنن، حالا ممکنه هر کسی به یه طریقی خوشحال، و این ثابت شده توی چند تا مطالعه که این خوشحال بودن حداقل علائم اینا رو کم کرده.
بله،
حالا ممکنه به پزشکش مراجعه کنه، پزشکش بگه من معاینت کردم، نه به نظرم همون مشکلات سطح چشت هست، ولی خودش میگه نه من شکایاتم خیلی کم شده از وقتی که لایف استایل یا اون سبک زندگیمو طوری تغییر دادم که خیلی خوشحال ترم الان. این چیزیه که تو این آخرین نشستشون این جدید اضافه شده بود که مریضاتونو تشویق کنین که به این سمت برن که و خودشون یه خوشحالی ایجاد کنن و این خیلی توی کاهش علائمشون کمک می‌کنه. در مورد تغذیه، نه اینکه ارتباط ثابت ایجاد شده باشه بین مصرف یک سری مواد با حالا تشدید و یا کاهش علائم خشکی، این هنوز فعلا ثابت نشده.
بله، بسیار عالی و واقعا شاید در قدم اول دور از ذهن باشه و به فکر ما نرسه که وضعیت روحی روانی ما، شادی و خوش بودن ما چقدر روی سلامت نقش داره. حتی اوتر که گفتین روی مشکل خشکی چشم ما هم مؤثر است. واقعا جالب بود دکتر صاحب. حالا آیا مکمل ها و بعضی دواهای تقویتی روی بهبودی خشکی چشم مؤثر است؟
ببینید، الان یکی از درمانهایی که توی لیست درمانهای خشکی چشم هست استفاده از ترکیبات اومگا 3 هست که هنوزم تا این لحظه که من خدمت جناب عالی هست جنگ و جدل وجود داره و یه عده میگن خوب بوده، یه عده میگن تأثیر نداشته. در مورد مکمل ها تو سایر زمینه ها هم همین اختلاف در دنیا وجود داره و هرچه یه مقدار جایی ممکنه فورس کمپانی ها باشه، ولی خب من چیزی که به تجربه توی کنفرانس هامون از زبان در حقیقت با تجربه های رشته چشم پزشکی شنیدم اینه که اگر مریضی میخورد و میگه من بهتر میشم وقتی میخورم، ما بهش بگیم ادامه بده. اگه مریض استفاده میکند و میگه من تغییری درم ایجاد نشد، خب میگه میتونی قطع بکنی. حالا این به صورت کلیش میشه واقعه، ولی هنوز اختلاف نظر وجود داره راجع به نقش مکمل ها در حالا پیشگیری یا درمان مشکلات چشم.
دکتر صاحب، در مورد نگهداری قطره‌های چشمی چی توصیه دارین که اینها در محیط اتاق یا در یخچال نگهداری شوه و دما و شرایط نگهداریشن چه قسمی است؟
بله، ببینید، اون در حقیقت قطره‌هایی که به صورت باطلن، مثلا اینا چون مواد، اگه مواد نگهدارنده داشته باشن، امروز الان تکنولوژی روی قطره‌ها در حقیقت اضافه شده، روی اون در قطره‌ها تونن ما به صورت باطل بدون ماده نگهدارنده هم داشته باشیم. و حتی اینا ادعا میکنن که تا اکثر قطره‌ها، میدونید، میگن یک ماه بعد اینکه شما درب کردین دیگه باید قطره رو بندازین. اما در مورد اینها کمپانی‌هاشون حتی تا 6 ماه هم میگن که شما میتونید قطره رو نگه دارین به خاطر اون نوع مکانیزمی که درب اینا داره. اگه قطره توی یخچال نگه داریم، اون سرمایی که موقع چکوندن قطره روی سطح چشم ایجاد میشود، خود این میگن خورده آرام بخش خواهد بود برای مریض‌ها. اینه که خب میتونیم این کارو بکنیم، اما تو قطره‌هایی که بدون ماده نگهدارنده هستن، خب بهتره که این قطره‌ها دور از نور و گرما باشن دیگه، به خاطر اینکه رشد باکتری توشون اتفاق نیفت.
بله،
اینه که اونایی که به صورت تک قطره هستن، اونا رو بهتره که بله بعد اینکه درو باز می‌کنیم، میچکونیم، میتونیم دربشو بذاریم توی یخچال، حالا 4 ساعت بعد، 6 ساعت بعد مجددا اونا میدونن که در پایان روز باید دور ریخته بشن. یعنی شما اگر حتی این قطره‌های دونه‌ای هم چیزی تهش مونده باشه، در پایان شب باید اون قطره رو دور بندازید.
دکتر صاحب، به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. با توجه به استفاده زیاد از وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر، لپتاپ، گوشی موبایل، به خصوص حتی توسط اطفال